بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 365، سطر چهارم، التاسعه. و لحاظ تنزل الامری طرق مختلفه و مسالک متعدده، عسى ان نبهناک فی الزبر السوالف. بحثمون در مزاحات بین عوالم بود. گفتیم که در عالم بدن، در عالم بدن اتفاقاتی میفته، مزاحی اون اتفاقات در عالم نفس پیش میاد و مزاحی این مجموع در عالم کبیر حاصل میشه. نمونه هایی برای این مزاحات ذکر کردیم. بعد در مزاحات هشتم که آخرین مزاحاتی بود که خوندیم، بحث رو یه مقداری عوض کردیم، یعنی بحث رو به صورت تنزل و ترقی مطرح کردیم که اون هم باز از شاخه های مزاحاته. گفتیم که اموری که در عالم بالا هستن تنزل میکنن به عالم پایین. خب این متنزل با اون اصل مزاحات داره، اون اصل با این متنزل مزاحات داره، بازم مزاحات محفوظه. همچنین گفتیم که آنچه در این عالم پایین است اگر شرایطش فراهم بشه ترقی میکنه و به سمت عالم بالا صعود میکنه. باز آنچه که در عالم بالا حاصل میشه با آنچه که در عالم پایین مزاحات داره و بالعکس. پس توجه کردید که در فایده هشتم هم ما مزاحات رو بیان کرده بودیم، منتها با زبان دیگر، با بیان دیگر. اما در فایده نهم باز هم مزاحات مطرح میشه، منتها مزاحات از طریق تنزل. دیگه به ترقی کاری نداریم. اشیایی در بالاتر هستن تنزل میکنن به پایین، وقت اون بالایی ها با پایینی ها و پایینی ها با بالایی ها مزاحات دارن. تنزلی هم که در این فایده هشتم مطرح میکنیم، تنزل از بالا به پایینه، تنزل از عالم امر به عالم طبیعته، از عالم غیب به عالم شهادته. و برای این تنزل نمونه هایی ذکر میکنیم. و تنزلی است که تقریبا بین مردم یا شاید حتی بین علما هم معروف نیست، شناخته شده نیست. شاید بعضی مثال ها پیش بعضی ها شناخته شده باشه، ولی بعضی هاش تقریبا مبهمه. ایشون سه تا نمونه ذکر می کنند، یا در واقع دو نمونه، که نمونه دومش دو حالت. به همین جهت ما میگیم سه نمونه. سلام علیکم. سلام علیکم. نمونه اولش تنزل نفس کلی است به عالم طبیعت، که این باید توضیح داده بشه. نمونه دوم و سوم تنزل نفس ناطقه انسانی است که حالا اونم بعدن بیان میشه انشالله. اما نمونه اول، ما در جهان علاوه بر این نفوس جزئیه یه نفس کلی هم داریم، همچنین علاوه بر طبایع جزئیه طبیعت کلی داریم، علاوه بر عقول جزئیه عقل کلی داریم. فلاسفه معتقدن به نفس الکل. حالا من به عقل و طبیعت کار ندارم، چون بحث ما در نفسه، من بحث رو در نفس توضیح میدم. فلاسفه معتقدن به نفس الکل، عرفا به نفس کلی. نفس الکل رو تفسیر میکنند به یکی از دو تفسیر. اول اینکه نفس کل عبارت است از نفس فلک اقصا، سلام علیکم، نفس فلک اقصا یعنی فلک نهم، بهش میگیم نفس الکل. این تفسیر اوله. تفسیر دوم، نفس الکل عبارت است از مجموعه نفوس فلکی، نه تنها نفس فلک اقصا بلکه همه افلاک نفوسشون رو ملاحظه میکنیم، مجموع اینها رو اصطلاحا میگیم نفس الکل. این دو تفسیر برای نفس الکل در فلسفه که ابن سینا در فصل 52 از مقاله اول مبدأ و معاد این دو تفسیر رو برای نفس الکل آورده. اما نفس کلی که اصطلاح عرفانیه، نفس کلی عبارت هست از یک نفس، نه مجموعه نفوس. نفسی که کلی سعیست، در اینی که شخص واحده کلیت داره. کلیت یعنی وجودش وسیعه، نه یعنی یک مفهومی است که دارای مصادیقه، چون کلی به مفهومی که صاحب مصادیقی نیست گفته میشه، قابل صدق و کثیری. اما این کلی که ما میگیم شخصه، قابل صدق و کثیری نیست، به خاطر وسعت وجودی که دارد بهش کلی گفته میشود و نتیجه سعه وجودیش این است که منشأ پیدایش نفوس جزئی است. اون کلی مفهومی دارای نفوس جزئی است، دارای مصادیقی است که اون مصادیق نفوس جزئی هست، ولی این نفس کلی که شخص است دارای تنزلاتی است که اون تنزلات نفوس جزئی هست. یعنی تمام نفوس جزئیه‌ای که در عالم شهادت و عالم طبیعت ملاحظه می کنید همه تنزل همون نفس کلی هست. پس نفس کلی عبارت از یک شخصی است که وجودش در حد وجود نفسه، یعنی تجرد تام عقلی نداره و ارتباط با ماده هم داره، اما کلیتش نه به معنای صاحب مصادیق بودنه، بلکه به معنای سعه وجودی داشتن و در نتیجه دارای تنزلات متعدد بودنه، که تمام این نفوس جزئیه همه تنزل او هستن. حالا اون نفس کلی رو تعیین نمی کنند که چیزی غیر از نفوس فلکی است، یا مثلا همون نفس فلک نهمه، هیچ مشخص نمی کنند. بعید نیست که بگیم همون نفس فلک نهمه، که اگر اون باشه لازم میاد که اصطلاح فلسفه و عرفان یکی باشه. فلسفه به اون میگه نفس کل، عرفان به اون میگه نفس کلی. ممکن هم هست که نفسی باشد ورای نفس فلک نهم، که نفس فلک نهم هم تنزل اون باشه. این احتمالش هست. و ولی در این حال تعیین نشده که چه نفسی است، فقط گفته شده نفس کلی که میتواند منشأ نفوس جزئیه بشه. خب الان توجه کنید این نفس کلی که توضیح داده شد، بیاریمش تو بحث خودمون. این میخواد تنزل کنه، موجودی است مربوط به عالم امر، مربوط به عالم شهادت و ماده نیست، موجود اونجاییه، یعنی مربوط به عالم ملکوته. از اونجا تنزل میکنه و از تنزلاتش نفوسی که در عالم ماده هستن به وجود میان. سلام علیکم. خب ملاحظه میکنید مزاحات هست بین اون نفس کلی که متنزله و بین این نفوس جزئیه که تنزلاتند. مزاحات باقیست و حاصله، اما مزاحات از طریق تنزل. تنزل هم تنزل امریه، یعنی مربوط به عالم امره که در عالم امر تنزلی تحقق پیدا میکنه، اون حاصل تنزل تو عالم شهادت میاد. بله، میفرمایید که اگر مراد از نفس کلی همون نفس فلک نهم باشد، نفس فلک نهم مال عالم امر نیست. چگونه ما این نفس کلی رو بر اون نفس کل که اصطلاح فلسفی است منطبق میکنیم؟ این سوال شماست که نفس کلی از عالم امره، در حالی که نفس الکل مربوط به عالم افلاکه و عالم افلاک مربوط به عالم شهادته، مربوط به عالم امر نیست. وقت چطوری اونی که بر مربوط به عالم امر منطبقش میکنیم بر این که مربوط به عالم شهادت؟ جوابتون اینه که سوالتون نشون میده که شما عالم امر رو به تعبیر ما یه چهار دیواری گرفتید و گفتید همه موجودات عالم امر تو اونند، مثل این که مثلا عالم شهادت یک فضای خاصی باشد که همه موجودات عالم شهادت و عالم ماده تو اون ظرف و تو اون فضا ریخته شده باشند. اون فضا رو شما بگید عالم ماده، در حالی که این چنین نیست. موجوداتی در همین عالم زندگی میکنن، در همین عالم شهادت، که از عالم امرند. نفوس کلن از عالم امرند، از عالم ملکوتند. درسته این نفسی که تعلق گرفته به بدن من و تنزل کرده، این الان مربوطه به عالم امر نیست، ولی اصلش و منشأش مربوطه به عالم امره. هیچ بعدی نداره که نفس فلکی در عینی که در عالم شهادته از عالم امر باشه. بله، بدنش که بدن فلکه جز عالم شهادته، اونو دیگه نمیشه بردش تو عالم امر، ولی نفوس میشه برد. این جوابشونو گذشته از این، به طور یقین نمیشه گفت نفس کلی همون نفس الکله. من اینو به صورت احتمال گفتم، ولی احتمالی است که قرائن برخلافش داریم. فقط من یک احتمال گفتم و رد شدم، ولی قرائن برخلافش داریم. و اون قرائن اینه که، یا حالا بگیم قرینه، نگیم قرائن، در نفس کل که نفس فلک هست این چنین گفته میشه که در ازل از طریق عقل ایجاد شده، از طریق عقل اول ایجاد شده و بعد به ظاهر متعلق به بدن فلک هست و فقط بدن فلک رو تدویر میکنه، شأن دیگری برش قائل نیستند. یعنی فلاسفه معتقد نیستند که نفوس جزئیه‌ای که در عالم است تنزل او باشد، اگرچه اون فلک و نفسش در این عالم ماده تأثیر دارن. بالاخره شبان روز رو حرکت فلک نهم به وجود میاره و به دنبال شبان روز فصول و همچنین تأثیراتی که در این عالم پیدا میشه، همه به توسط همون فلک نهم و در واقع به توسط نفس اوست. پس میشه گفت که تعبیر به تنزلات نمی کنیم، تعبیر به تأثیر می کنیم. بسیاری از تأثیرهایی که در این عالم اتفاق میفته منتهی میشه به همون نفس کل. از این جهت میتونیم بگیم مؤثره، ولی متنزل باشد به طوری که نفوس رو هم با تنزل خودش درست بکنه بعید به نظر میرسه. میتونیم در معنای تنزل توسعه قائل بشیم، بگیم تنزل میکنه یعنی تأثیر گذاره، ولی خب این خلاف اصلاحه. پس این که نفس کلی همون نفس کل باشه به نظر بعید میاد. من به صورت یک احتمال ذکر کردم و رد شدم. این نمونه رو توضیح دادم مختصرم. در مطالب قبل تو همین جلد اوائل ما عقل کل و نفس کل و طبیعت کلی رو، یا عقل کلی، نفس کلی و طبیعت کلی رو توضیح دادیم. در صفحات اولیه همین جلد مطالب اونجا گفته شد و تطبیقشون کردیم. بعضی رو با عالم اسما تطبیق کردیم، بعضی رو با عالم پایین تر تطبیق کردیم، توضیحاتش گذشت. لذا ایشون میگه که در زبار سوالف، یعنی در نوشته های گذشته من، این مطالب رو دیدی و شنیدی و مختصرا الان تکرارش میکنه، مفصلش در گذشته بیان شده. این نمونه اول رو من ذکر کردم، نمونه دوم و سوم وقتی رسیدم عرض میکنم ایشون. صفحه 365 این سطر چهارم، اتاسعه یعنی فایده نهم، و لحاظت تنزل الامری طرق مختلفه و مسالک متعدده. در فایده هشتم تنزل ترقی مطرح شد. تنزلی که گفتیم تنزل از عالم امر به پایین بود. اسم این تنزل رو میذاریم تنزل امری، یعنی تنزلی که از عالم امر اتفاق میفته و حاصلش در عالم شهادت پدید میاد. حالا میفرماید این تنزل امری نمونه ها داره، راه های مختلف داره، که نمونه اولش رو من از خارج عرض کردم، نمونه دوستش هم انشاءالله بعدا عرض میکنم. اسا ان نبهنا کف زبور سوالف، چه بسا که ما در نوشته های گذشته خودمون شما رو بر این مسئله تنبیه کردیم و این تنزل امری رو توضیح دادیم. منتها اونجا بحثمون عنوان دیگر داشت، بحث مزاحات نبود، اینجا بحثمون عنوان مزاحات داره، ولی مطلب همون مطلبه. منها یعنی از جمله اون طرق مختلفه و مسالک متعدده طریق نفس کلی است، که نفس کلی تنزل امری دارد، یعنی از عالم امر تنزل میکنه و میاد تا به عالم طبیعت میرسه. نه یعنی موجودات طبیعی را ایجاد میکند، بلکه در عالم طبیعت نفوس جزئیه را که مدبر موجودات طبیعی‌اند تنزل می‌دهد تا اون نفوس جزئیه در عالم طبیعت مدبر طبیعت باشند. نه یعنی از افراد طبیعت قرار داده بشن. نفس طبیعت نیست، نفس فوق طبیعته. تو عالم طبیعت میاد تا طبیعت را اداره کنه، یعنی تا بدنی رو که یه موجود طبیعی است اداره کنه. پس مراد از این که نفس تنزل می کند تا به عالم طبیعت می رسد، مراد این نیست که نفس می آید تا یه موجود طبیعی شود، بلکه مراد این است که این نفس می آید تا به عالم طبیعت برسد و در عالم طبیعت با حفظ نفس بودن طبیعت رو اداره کند، نه که تبدیل به طبیعت شود، بلکه با حفظ نفس بودن طبیعت رو اداره کند. و تعبیر مترتبن هم داره، مترتبن الی عالم طبیعه. وقتی که این نفس تنزل میکنه، نفس کلی، مستقیم وارد عالم طبیعت نمیشه، بلکه وارد عالم مثال میشه. تنزلاتش ابتداعا تو عالم مثاله، بعد از عالم مثال تنزلش میاد تو عالم طبیعت. به ترتیب از بالا به پایین تنزل پیدا میکنه و اون وسائطی رو که در تنزلات به وجود میاد اونا رو ما نباید ندیده بگیریم. اونا هم هستن، یعنی اول نفس کلیست، بعد نفوس جزئیه، نه در عالم طبیعت بلکه در عالمی بالاتر از عالم طبیعت، و آخر سر نفوس جزئیه در عالم طبیعت. حالا در بین راه هم من عالم مثال رو قرار دادم، ممکنه کسی نفوس فلکی رو قرار بده، بگه این نفس کلی تنزل میکند به عالم مثال، از عالم مثال تنزل میکنه به عالم افلاک، از عالم افلاک تنزل میکنه به عالم طبیعت. اینطور هم ممکنه گفته بشه. علی حال تنزلش مترتبه، یعنی ابتدا موجودات نفسانی قوی تر از او تنزل میکنن، آخر سر موجودات نفسانی ضعیفتر تنزل میکنه، که همین نفوس ارضیه. وقت نفوس ارضی سه تا قسم داره، یکی انسانی، دیگری حیوانی و سومی نباتی. بین اینها ترتب طولی نیست، ترتب درجه هست. ترتب طولی بین علت و معلوله. نفوس انسانی علت نفوس حیوانی و نفوس حیوانی علت نفوس نباتی نیستند. بنابراین رابطه طولی بینشون برقرار نیست، ولی اختلاف درجه دارند. از این جهت مترتبند که نفس انسانی مرتبه بالاتر را دارد، حیوانی متوسط را و نباتی نازل را. از این جهت ترتب رو دارن. اگر ترتب رو شما در این عبارتی ایشون عام بگیرید، شامل این ترتب هم میشه که ترتب به لحاظ درجه، نه ترتب به لحاظ علی و معلولی. من در اینجا یه استثنایی رو مطرح کنم و اون اینه که در همین عالم شهادت هم میتونیم ترتب به لحاظ علی و معلولی رو تصور کنیم. در همین عالم شهادت الان ابتدا عرض کردم که تنزل در عالم شهادت هست، اما ترتب، تنزل اشتباه گفتم، ترتب در عالم طبیعت هست، منتها ترتب طولی نیست، ترتب عرضیه. ترتب به لحاظ درجه است، ترتب عرضی و به لحاظ درجه است. اینو الان توضیح دادم، ولی میتونیم ترتب طولی هم درست کنیم در نفس انسانی و حیوانی فقط، در نفس نباتی نه. حیوانی نفس نباتی دارد و حیوانی، هر حیوانی هم نفس نباتی دارد هم نفس حیوانی، هر انسانی هم نفس نباتی دارد هم نفس حیوانی هم نفس انسانی. نباتات فقط نفس نباتی دارند، در اونجا تعداد نفس نیست، تعدد نفس نیست، ولی در حیوان و انسان تعدد نفس هست. حالا ما میخوایم بین این نفوس متعدده رابطه علی و معلولی برقرار کنیم، یعنی نفس نباتی حیوان را با نفس حیوانی حیوان، بین این دوتا رابطه طولی برقرار میکنیم. آیا حیوان دوتا نفس دارد؟ یکی نباتی یکی حیوانی، که هم صدق نبات برو بکنه هم صدق حیوان؟ مسلماً جواب منفیه، یعنی اینطور نیست. حیوان دوتا نفس نداره، یه دونه نفس داره. پس چرا میگیم نفس نباتی نفس حیوانی؟ اینو جواب دادن، گفتن که نفس نباتی حالت جنسی دارد که میتواند شامل نفوس نباتی نیز بشود. نفس حیوانی حالت فصلی داره که وقتی این حاصل میشه نباتی حیوان نفس نباتی حیوان رو تعیین میکنه و از نفس نباتی نبات جداش میکنه. پس نفس حیوانی فصل میشود برای نفس نباتی در حیوان، و فصل نسبت به جنس حالت علت داره، حالت علیت داره، محصل جنسه، محصل جنسه، پس حالت علیت داره. بنابراین نفس حیوانی حیوان به منزل علت است برای نفس نباتی حیوان. اینجا میبینید تو عالم شهادت رابطه علیت رو درست کردیم بین نفوس، ترتب رو درست کردیم، ترتب طولی. در انسان هم همینطور، انسان اون نفس نباتیش جنسه، بعد اون نفس حیوانیش فصل این نفس نباتیش میشه، مجموعه باز میشه جنس، نفس انسانی فصل این مجموعه میشه. پس ملاحظه میکنید در نفس انسانی هم رابطه علیت بین اون نفوس حاصله. بنابراین میتونیم بگیم که در نفوس ارضی هم ما ترتب داریم، اون هم ترتب طولی و ترتب علی و معلولی. در ابتدا عرض کردم ترتب ارضی و به اختلاف درجه است، ولی حالا معلوم شد که میتونیم ترتب طولی هم تو همین عالم شهادت درست کنیم. خب یه توضیحی که حالا شاید خارج از بحث باشه اینجا عرض کنم، علت همیشه باید قبل از معلول باشه تا بتونه معلول ایجاد کنه. آیا نفس حیوانی حیوان قبل از نفس نباتیشه؟ یا در انسان نفس انسانیش قبل از حیوانیشه، حیوانی قبل از نباتیه؟ یا درست برعکسه؟ در عالم شهادت این قضیه برعکسه، یعنی اول نفس نباتی افاضه میشه، بعدن در تکامل نفس که شروع میشه نفس حیوانی افاضه میشه، و بعد که این مسیر تکامل ادامه پیدا میکنه نفس انسانی افاضه میشه. یعنی از اون پایین اول افاضه میشه نه از بالا، در حالی که علت باید قبل باشه. اینجا توجه کردید من تعبیرم این بود که نفس ناطقه به منزله علت است برای نفس حیوانیه، و نفس حیوانی هم به منزله علت است برای نفس نباتیه. اینجا علیتی رو مطرح کردیم که برای فصل نسبت به جنس قائل بودیم، اونجور علیت رو مطرح کردیم، نه اون علیتی که برای فاعل نسبت به فعل قائلیم. بله فاعل نسبت به فعل باید تقدم داشته باشه، و فاعل نفس نباتی همچنین فاعل نفس حیوانی و فاعل نفس انسانی در انسان که اون عقل فعال تقدم داره، اون علت فاعلی تقدم داره، ولی علت تحصل که شأن فصله اون لازم نیست مقدم باشه. فصل مؤخر از جنس اعتبار میشه، ولی همین مؤخر اون مقدم رو تحصل میده، علت میشه، منتها علیت نه به معنی علت فاعلی، بلکه علیت به معنی علت تحصلی، تحصل دهنده. بله بعد از این که این نفس حیوانی افاضه شد، در اداره کردن نفس نباتی این نفس حیوانی دیگه میشه علت. بعد از افاضه شدنش میشه علت، اداره میکنه نفس نباتی رو و تصرف میکنه در نفس نباتی، اونجا دیگه علیت درست میشه. ولی در ایجاد نه، در ایجاد نفس حیوانی علت نفس نباتی نیست، ولی در اداره چرا؟ در اداره بعد از اینکه نفس حیوانی افاضه شد اداره میکنه نفس نباتی رو. اینا مطالبی بود که من پشت سر هم گفتم، هیچ کدومشم توضیح کامل ندادم، به اعتماد این که در جای خودش اینا رو خوندید و با اشاره مطلب روشن میشه. منها طریق و نفس الکلیه مترتبن الى عالم طبیعه. مترتبن رو کامل توضیح دادم، هم در عوالم قبل از عالم شهادت هم در خود عالم شهادت ترتب رو معنا کردم، که ترتب ترتب طولی نیست بلکه ترتب به اختلاف درجه است، و ترتب طولی رو هم باز درست کردم. شبهه پیش آمد که علت باید مقدم باشه، جواب دادم که اون علت فاعلی است که باید مقدم باشد. و منها طریق النفوس ناطقه، این طریق یه مقدار مبهمه. اون طریق اول که نمونه اول بود و نفس کلی تنزل میکرد و این نفوس جزئی ازش به وجود میامدن، که نفس کلی با این نفوس جزئی مزاحات داشتن و این نفوس جزئی با اون نفس کلی مزاحات داشت، این یه نمونه تقریبا واضحی بود که در جاهای مختلف مطرح شده بود و ما باش انس داشتیم. اما این نمونه که الان عرض میکنم به دو تا بخش تقسیم میشه. یک بخشش تقریبا رایجه و شناخته شده است، بخش دیگرش مبهمه، یعنی کمتر مطرح شده. مبهم نه یعنی باطل، یعنی کمتر مطرح شده و ذهن ما باش مانوس نیست. این دو نمونه عبارت از این است که نفس ناطقه، مثلا نفس اختصاص نداره به انسان، بنابر نظر ابن سینا فلک هم نفس ناطقه داره. البته ارسطو فکر میکرده که فلک نفس ناطقه نداره، نفس منطبعه داره، نفسش حلول در بدن فلک میکنه و برای فلک نفس ناطقه قائل نبوده. ابن سینا قائل به نفس ناطقه شده و قائل شده که فلک هم نفس ناطقه داره، منتها چون نمیخواسته با ارسطو صریحا مخالفت کنه، دقت کرده باشید در اشارات در سه جا این بحث رو مطرح میکنه. در اول و دوم نمیدونم چون مطلب ناگفته چیه، فقط ذهنا رو آماده میکنه که ابن سینا در اینجا یه مخالفتی با ارسطو داره، ولی نخواسته اعلامش بکنه، فقط گفته اینجا یه مطلب ناگفته‌ای هست. تو نمط دهم که میرسه این سر رو فاش میکنه و اونجا هم صریحا نمیگه فلک نفس ناطقه داره، میگه اگر کسی بگوید که فلک نفس ناطقه دارد بیراهه نرفته. بازم به خاطر تعدب با ارسطو اینطوری حرف نمیزنه که فلک نفس منطبعه ندارد نفس ناطقه دارد، بلکه میگه اگه کسی قائل به نفس ناطقه برای فلک بشود بیراهه نرفته. دیگه از اون به بعد حکما متوجه شدن که برای فلک باید نفس ناطقه قائل بشند و حتی بعضی ها دلائل متعدد برای وجود نفس ناطقه فلکی قائل شد اقامه کردند، که من در یک کتاب خطی 10 یا 11 تا دلیل دیدم دلائل اقامه کرده بود که باید فلک نفس ناطقه داشته باشه. این ابتکارش از ابن سینا بود. بعد نوبت به فخر رازی رسید. فخر رازی نتونست حرف ارسطو رو رد کنه، حرف ابن سینا رو هم نتونست رد کنه. معتقد شد که فلک دوتا نفس داره، یک نفس منطبعه که ارسطو میگوید، یک نفس ناطقه که ابن سینا اضافه کرده. بعد نوبت به صدرا رسید. صدرا دید که یک شی نمیتونه دوتا نفس داشته باشه، همون حرف فخر رازی رو گرفت ولی اصلاحش کرد، گفت فلک یک نفس دارد که این نفس واحد دارای دو مرتبه است، یکی مرتبه نطق یکی مرتبه انطباع، یعنی برای فلک یک نفس قائل شد. و اما نفسی که دو مرتبه دارد، یکی مرتبه ناطقه بودن یکی مرتبه منطبع بودن، گفت این در ما هم هست. ما هم الان نفسی داریم دارای چندین مرتبه، مرتبه عقلانی داره، مرتبه خیالی داره، مرتبه احساسی داره، حتی مرتبه نباتی داره. نفس ما نفس واحد دارای مراتب مختلف، نفس فلک هم نفس واحد دارای مراتب مختلف. به این ترتیب مشکل حل کرد. بعد از صدرات دیگه این حرف باقی موند، یعنی همه قبول کردن که فلک نفس ناطقه دارد و نفس ناطقه مرتبه ای از دو مرتبه نفس فلکی است، نفس منطبع هم دارد که مرتبه دومشه. یعنی حرف صدرا دیگه جا افتاد بین فلاسفه بعدی. خب پس فلک هم داره نفس ناطقه است، ما هم داره نفس ناطقه است. این مقدمه رو من عرض کردم برای اینکه اون مطلب مبهمی که میخوام بیان کنم دو جور بیان میکنم، که یک نحوه بیانش تقریبا بیان شاید رایجی باشه و اون ابهامی رو که عرض میکنم نداره. شقوق مختلف در اینجا مطرح میشه که انشالله بعد همه شورستیگی بشه. ابتدا به نفس فلکی توجه میکنم، همینی که الان مطرحش کرده بودم. این منشأ نفوس بعدی میشه، نفوس ناطقه بعدی. همونطور که عرض کردم، تمام نفوسی که در این دنیا به وجود میاد، درسته که تنظر اون نفس کلی هست و به تعبیر توجه کنید، ولی پرورده نفوس فلکی هست. یعنی اگر نفوس فلکی و تأثیرات نفوس فلکی نبود، این نفوس زمینی نمیتونستن زندگی کنند. مثلا یکی از نفوس نفس خورشیده، نفس فلک چهارمه. این نفس اگر نبود و خورشیدی طلوع و غروب نداشت، این زمین قابل سکونت نبود. پس نفس فلکی که مثلا فلک چهارمه، میبینید در نفوس ارضی داره تأثیر میذاره، داره تدبیر میکنه. پس میتونیم بگیم که نفوس فلکی از جمله خورشید، خورشید تنها نیست، خورشید من به من مثال عرض کردم، ستاره هم تأثیر دارن در زمین، ما هم تأثیر داره، همه اینا مؤثرن. میتونیم بگیم نفوس فلکی پروراننده نفوس ارضی هست، در پرورش نفوس ارضی دخالت دارند، به این اندازه علیت دارند، به این اندازه علیت دارند. پس میتونیم بگیم نفوس سماوی منشأ جواهر نفسانی هستند، منشأ جواهر نفسانی. این ابهام مال اینجا سوان. نفوس ناطقه ما منشأ اعراض باشن ابی نداره، من الان دارم حرف میزنم، این حرفای من حروف هند، کلمات هند، همه اعراض هند. نفس ناطقه من داره منشأ اعراض میشه، این خیلی مشکل نداره. ولی منشأ یه جوهری بشه، نفس من ناطقه من پدید آورنده یک نفسی بشه، پدید آورنده یک انسانی بشه، این یه خورده مبهمه. اینو میخوام الان بیان کنیم که بعضی نفوس ناطقه منشأ نفس ناطقه بعدی میشن. یعنی نفسی رو خداوند از نفس دیگری به وجود میاره. این عرض میکنم مبهمه که بعدن در نفوس ناطقه انسانی میخوام مطرحش کنیم و از احوام درش بیاریم. الان در نفس فلکی توجه کنید، نفوس ناطقه ما همه جواهرند، نفوس حیوانی حیوانات هم جواهرند، نفوس نباتی نباتات هم جواهرند. نفس جوهره، نفس عرض نیست، تمام این نفوس ارضی همشون جوهرند. اینا پرورده نفوس فلکی هست. پس نفوس فلکی اگر تنزل بکنن، تنزل در موطن پرورش دادن، نه در موطن ایجاد کردن. اونا نمیتونن نفوس ارضی رو ایجاد کنن، ولی میتونن پرورش بدن. اگر بخوان بگیم که نفوس فلکی منشأ این جواهر شدن، اشکالی نداره، منتها منشأ در این حدی که عرض میکنن، نه منشأ به معنی فاعل، منشأ به معنی پرورش دهنده. پس می شود نفس ناطقهی منشأ جوهر شریفی شود، جوهر شریف که نفوس ارضی هند، چه نباتی، چه حیوانی، چه انسانی. و اما اینکه نفس ناطقه می تواند منشأ عرض شود، این درش حرفی نیست. از می کنم ما بدنمون رو حرکت می دیم، نفس ناطقه است داره حرکت می ده و حرکت عرض از سنخ انفعال. و یا من دارم حرف میزنم، این حرف زدن عرضه، از سنخ بفرمایید فعل یا کیف محسوس، بالاخره عرض. این که نفسی منشأ عرض شود مشکلی نداره، نفسی منشأ جوهر شود عرض کردن مبهمه. در فلک دیدیم میشه منشأ جوهر بشه، ما ادعامون اینه که در انسان هم میتونه منشأ جوهر بشه. اون عرض میکنم خیلی مبهمونه، بعدم باید توضیح بدم. الان دو نمونه اشاره شد، یک نمونه اینه که نفس ناطقه منشأ عرض شود، یک نمونه اینه که نفس ناطقه منشأ جوهر شود. در فلک گفتم منشأ عرض شدنشو نگفتم، اونم منشأ عرض میشه، یعنی منشأ حرکت بدنش میشه. حرکت بدنش هم تأثیراتی در عالم ما داره. پس نفس فلکی هم منشأ عرض میشه، هم منشأ جوهر میشه. منتها منشأ جوهر شدنشو توضیح دادم یعنی چی. حالا نفس فلکی رو کنار میذاریم، میام سراغ نفس انسانی، نفس ناطقه انسانی. نفس ناطقه هم میخواد منشأ عرض بشه، هم میخواد منشأ جوهر بشه. منشأ عرض شدنش روشنه، همونطور که عرض کردم نفس ناطقه کتاب مینویسه. این نوشته ها که اعراضند، اینا در عالم شهادت وجود پیدا میکنن، یا کلماتی که با تأثیر نفس ناطقه القا میشه، اینا معرازند و در عالم شهادت موجود میشند. نفس تنزل کرده، به صورت عرض در آمده. تا حالا چی گفتم؟ تا حالا میگفتم نفس منشأ عرض میشه، حالا عبارت عوض کردم، گفتم نفس به صورت عرض در آمده، نگفتم منشأ عرض شده. تنزل کرده، تنزل شده این عرض. این نطق ما، اون نوشته ما تنزل نفس ماست، یعنی خود نفس ما مرتبه نازلش میشه نطق. از یه طرف وقتی که به اصطلاح فلسفی توجه میکنیم میگیم نفس ما منشأ نطقه، وقتی به اصطلاح عرفانی توجه میکنیم میگیم که نفس ما حقیقت نطقه و اون نطق تنزل این نفسه. پس نفس به صورت نطق تنزل میکنه و مزاحات هست بین نفس ناطقه و این نطقی که میکنه. تا اینجا مطلب تموم شد، ولی مرحوم قاضی سعید ادامه میده، میگه این نطق به گوش مخاطب میرسه، مخاطب اون مفهوم این کلام رو میفهمه و بعد این مفهوم رو از با سامعه به قوه متخیله و از قوه متخیله به قوه عاقله میده و در قوه عاقله نفس کمال پیدا میکنه. جوهر نفسانی میشود جوهر شریف، جوهری که کمال پیدا کرده و شرافت پیدا کرده. پس این اعراضی که از این گوینده صادر شد یا تنزل این گوینده بود، بالاخره یه جوهر شریفی درست کرد. اونتا به این نفی که عرض میکنیم، نه یعنی نفس رو خلق کرد، نفس مخاطب رو این جوهری، این اعراض خلق نمی کنند. نفس مخاطب رو به درجه عالی میرسونند، شریفش میکنند، در همین حد تأثیر گذارند، یعنی جوهر شریف رو در عالم شهادت به وجود میارند، به این نحوه وجودی که عرض کردن، نه به این عنوان که نفسی افاضه کنند، بلکه به این عنوان که جوهر شریفی بسازند. پس شد این چنین که نفوس ناطقه با تنزلشون اعراض بسازند و اعراضشون جوهر شریف بسازه. تا اینجا مثلا مشکل نیست، ابهام نداره، اینا رو ما زیاد در جاهای مختلف شنیدیم و باور کردیم. اما اون نمونه دومش مقدار مبهمه. گفته می شود که نفس اصفیا از نفس انبیا خلق میشه. ما که نمیدونیم در عالم خلقت چی میگذره. خداوند اصل عالم خلقته، یعنی خلقت از تنزل او حاصل میشه. تعبیری به تنزل میکنم، تعبیر بی ایجاد و خلق نمی کنم. خلق تعبیر کلامیه، ایجاد تعبیر فلسفیه، تنزل تعبیر عرفانیه. چون بحثمون الان در تنزله، من تعبیر به تنزل می کنم. شما دلتون خواست به جاش ایجاد بذارید، دلتون خواست به جاش خلق رو بذارید. خب خداوند اصل تنزله، همه تنزلات از اینجا شروع میشه، میاد میرسه به عقل فعال. عقل فعال تنزل میدهد نفوس انبیا رو. نفوس انبیا تنزل میدهن نفوس اصفیا رو. پس نفوس اصفیا از نفوس انبیا آفریده میشه. بنابراین نفس ناطقه نبی منشأ جوهر شریفی در این عالم شهادت می شود به نام نفس صفی، نفس ولی. این عرض می کنم خیلی شنیده نشده، ولی مطلب باطلی نیست، مطلبی است که بهش خیلی ها معتقدند که نفس ناطقه تنزل می کند. نفس ناطقه نبی تنزل می کند می شود نفس ناطقه صفی، همونطور که عقل فعال تنزل کرد و این نفوس پدید آمدند، نفس نبی هم تنزل کرد و این نفوس ازش به وجود آمدند. اما نفوس دیگران، اونا تنزل این چنینی ندارن. یعنی نفس ماها مثلا که نبی نیستیم، تنزلش فقط در باب اعراضه. یعنی وقتی تنزل میکنه، تنزلش به صورت کلام در میاد، به صورت تفکر در میاد که همه اینا اعراضن. تنزلش به صورت یه جوهر شریف به نام نفس در نمیاد. اما انبیا این چنین نیستند. انبیا تنزلشون همونطور که میتواند منشأ پیدایش اعراض شود، میتواند منشأ پیدایش جواهر شریف شود. بعد شعری از حضرت امیر نقل میشه که اون شعر رو هم ایشون توجیه میکنه به همین وجه، یعنی بیان میکنه که حضرت میخوان بفرمایند که از نفس من نفوسی صادر میشود. خب اونها مربی نفوسند، آیا میتونیم بگیم مرادشون اینه که ما با تربیتمون نفسی را که خلق شده شریف میکنیم؟ همونطور که ما انسانهای معمولی با گفتارمون، با نوشته هامون مخاطبمون رو به تکامل میرسونیم و جوهر نفسانی او رو شریف میکنیم، آیا مراد اونها اینه که ما با تکلممون افراد رو شریف میکنیم؟ این که اگه باشه که از ما برمیاد، ما انسانهای متوسطیم که نبی نیستیم، این کار میکنیم، یه حرف علمی میزنیم مخاطب میشنوه، به همون اندازه حرف علمی ما ترقی پیدا میکنه و نفسش میشه جوهر شریف. پس این مراد نیست، چون این اختصاص به اون بزرگواران نداره، در ما هم هست. مراد اونطور که برداشت میکنه مرحوم قاضی اینه که نفوس انبیا و همچنین نفوس حضرت امیر که مثل نفس نبیه، اینا منشأ جواهر شریفه میشن. یعنی اصلا نفوس ایجاد میکنن در جهان، ایجاد نه به معنای اون ایجادی که فیلسوف میگه، بلکه به معنای تنزل. خب شما خودتون شنیدید که حضرت امیر در یه شب 40 جا مهمون بودن، یعنی 40 تا نفس ناطقه وجود داشت. این از کجا آمده بودن؟ از تنزل حضرت بود دیگه. حضرت تنزل کردن، 40 تا تنزل داشتن، 40 تا نفس که جوهر شریفن موجود شدن، همه به عنوان جوهر، همه به عنوان جوهر. این که به نظر بعید نمیرسه. خب اون طرف دیگرش هم بعید نیست، چه بسا شاگردانی که تربیت میکردند نه تنها تربیتشون اونها رو جواهر شریفه رو شریف میکرد، بلکه اصلا خود اون جواهر شریفه از تنزل این بزرگوار، از تنزل نفس این بزرگواران به وجود میامد، بعد به توسط همین نفس این بزرگواران هم تربیت میشد. اصل پیدایشش با تنزل نفوس بود، تربیتش هم با تنزل اون نفوس بود. این عرض میکنم یه مقدار مبهمه، شاید کمتر شنیده شده باشه که نفوس انسانهای عالی از تنزل نفوس انبیا حاصل شده. این کمتر شنیده شده، یه مقدار مبهمه، ولی پذیرفته شده و اشعار حضرت امیر رو هم مرحوم قاضی سعید بر همین مسئله هم میکنه. این توضیح مختصری بود درباره اون مطالبی که الان در پیش داریم، که من مطلب خارجش عرض کردم. ز ظاهرا نمیتونیم تطبیق کنیم، تطبیقش رو میذاریم برای فردا انشالله. ولی چون من مطالب رو بیشترش رو گفتم دیگه فردا خیلی معطل نمیشم، تقریبا از اون گردنه بحث رد شدیم. بسیاری از مطالب رو گفتم، اون قرابت بحث تقریبا شکست، قرابت واقعی اون تقریبا از بین رفت. انشالله فردا میخونیم که اون چرا امروز تصور کردید فردا تصدیق کنید انشالله. ببینید نفوس ما یه حقیقتی دارد، یه رقیقه ای داره. رقیقش همینیست که تو این دنیا داره زندگی میکنه. این رقیقه تنزل نفس فلکی میتونه باشه، رقیقه. حقیقت نه، حقیقت نفس ما بالاتر از نفس فلکیه، اون تنزل نیست. خب بله بله، هیچ عیبی نداره که و همینطور هم هست که نفس ما که در حد رقیقه است از همون نفس ما که در حد حقیقت تنزل کرده. ولی توجه کردید در پرورشش، من فقط پرورش رو توضیح دادم، در پرورشش نفوس فلکی دخالت دارند، ولی تنزل به این معنا که نفس فلکی تنزل کند بشود من، این یه خورده به نظر بعید میاد. ولی در پرورش نه، دخالت داره. اینا احتمالاتی بود که من عرض کردم، این احتمالات فقط به عنوان یک احتمال گفته شد، نه به عنوان این که حتما تصدیق بشه. ممکنه خلقت به جور دیگری بوده، ولی اینا میتونه احتمالاتی باشه که ما میگیم. خب انشالله تکمیل بحث در جلسه آینده.